أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحوم محقق فرمودن که الحسد و معصیت و ول اظهار و بهی قادحون للعداله و این فرمایش محقق فرمایش بسیاری از بزرگان است، من جمله مرحوم آخون در کفایه، یعنی اختلافی هست در میان بزرگان که رفع صفات رذیله آیا واجب است یا نه، که ترک او بشد حرام بشد معصیت. علمای علم اخلاق همه میگویند که این تهذیب نفس، رفع صفات رذیله واجبه، بلکه از اوجب واجبات است و واجبی بالاتر از این از در اسلام نداری. البته اقرارم دارن که در حالی که قرآن روایات اهل بیت دلالت داره بر این مطلب، این یک امر عقلی است، عقل مستقل. اگر آیاتم هست، روایات هست، این امضاست، تأیید عقله. اگر مثلا در سوره والشمس 11 تا قسم می‌خورد که در قرآن نداریم مثل این، بعد 11 تا قسم با 3-4 تا تأکید که بر روی هم 15-16 تا تأکید که در قرآن نداریم یه چیزی 15-16 تا تأکید داشته باشه، بعد از همه اینها می فرماید قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. رستگار اونه که رفع صفات رذیله کرده، محذبه، درخت رزالت را تونسته از دل بکنه، درخت فضیلت را توانسته در خود قصد بکند، بارور کند، میوه‌دار بکند. بعد میفرماید که بی بهره است، شقیست اون کسی که صفت رذیله ای بر دل او حکم فرما باشد. و قد خواب من دساها، یک صفت رذیله ای بر او حکم فرما باشد، این شقی، این بدبخت. رضا میگن که نظیرشم در قرآن زیاده، از این جهت می‌فرمایند که از اوجب واجبات و واجبی در اسلام نداریم واجبتر از این. و پیغمبر اکرم هم اسمشو گذاشته جهاد اکبر، یعنی مهمتر از جهاد معمولی، از جهاد اصغر پیغمبر اکرم فرمودن. و علتش هم در بسیاری از آیات اومده که بازم این امر عقلیست. اگر صفت رذیله ای بر دل حکم فرما باشد، این بالاخره منجر به مصائب بزرگ بزرگ میشه. کذب سمودو به تقواها، میرسه به اینجا بر اون طغیانگری که اصحاب سمود داشتند، در حالی که اون معجزه الهی یعنی شطور با بچه از کوه بیرون آمد، اما نه ایمان نیاوردند، اون شطور را پی کردند، عذاب برشون اومد. بعد قرآن می فرماید ولا یخاف و عقباها، چون اگر صفت رذیلهی بر دل کسی حکم فرما باشد، دیگه نمیتونه عاقبت اندیش باشد. و نظیرش زیاده در قرآن. مرحوم صاحب وسائل در جلد 11 وسائل خیلی جاها، اما حالا اینجا مستقلن، در باب جهاد با نفس بیش از 1000 روایت برای تهذیب نفس داره که ما به عنوان نمونه از هر بابی یه روایت انشاءالله میخونه. و قبل از اون که روایاتم بخونم، اینم عرض کنم که رفع صفت رذیله خیلی مشکله، به قول قرآن نمیشه مگر خدا کمک بکنه، مگر انسان یک کاری بکنه، تضرع زاری و به واسطه عبادات ظاهری توسلها. می فرماید فلولا فضل الله و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشا، معلم اخلاق خداست. ماها ما زکا، این دو سه تا تأکیدم داره و که ما نمیتونیم فلولا فضل الله و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا، تقریبا 5-6 تا تأکید، بعدش هم تأکیده ولکن الله یزکی من یشا، یعنی آیه سر تا پا تأکیده. اون آیه مثلا سوره و شمس، همه سوره و شمس میگه صفت رفع صفت رذیله از اوجب واجبات و الا چنون میشود که قوم سمود شد. و این آیه هم میفرماید این کار کار مشکلی است، آسان نیست، نماز اول وقت خوندن و نماز شب خوندن و حتی جبهه رفتن و اینا نیست. به قول حضرت امام 40 سال خون جگر مقاد انسان بتونه محسب بشه، 40 سال همیشگی، نه این که گاهی یه جلسه ای، نه گاهی مثلا به قول امروزی های استاد خصوصی عمومی، به قولشون دائما این مبارزه است و این مبارزه همیشه گی باید باشه. و راستی هم مشکله، از یه طرف اگه نه بخوایم نباشه خیلی مشکله، از اون طرف اگر بی‌اعتنا باشیم از اوجب واجبات، اوجب واجبات رو ترکش کردیم. و حالا اون ترک واجب و محرم و گناه کبیره و اینا یه حرفه، یه حرف اینه که اگر یه صفت رذیله باشه به جاهای باریک باریک میرسه. جرداق نصرانی یه جمله داره برای عصبیت، که هممون معمولا این عصبیت رو داریم، شدت و زهر. میگه یه دفعه عصبیت به اینجا میرسد که انسان ولی خدا را در خانه خدا قربتن الالله میکشد. و این رو من زیاد دیدم که قربتن الالله واجب میدونه تهمت بزنه، واجب میدونه بر خود غیبت بکنه، و حتی میرسد به اونجا به قول جرداق دیگه ولی خدا را در خانه خدا قربتن الالله میکشد. از این جهت امر مهمه، اون مصائبی که بار بر اون میشه خیلی مهمه است. اگر صفت رذیل رسوخ در دل بکند، خب این تواریخی که در قرآنه همش برای همینه. قرآن که نمیخواد تاریخ بگه موسی و قومش چه شد، قابیل و قابیل چه شد، حضرت موسی و برادرهاش چه شد، حضرت موسی به اون حضرت یوسف به اون مقام رسید برای چی، برادرهاش به اون ذلت رسیدن برای چی، نمیخواد تاریخ بگه، میخواد بگه که بدون اگه حسود باشی ولا پسر پیغمبر باشی برادر کش میشی. عادی رو بگه دیگه، اگه حسود باشی ولا پسر پیغمبر قابیل باشی حابیل کش میشی دیگه. حالا گاهی حسادت خیلی سا اینم زمینه برای گناه پیدا میشه، دا میشه برادر کشی قابیل حابیل یا برادران حضرت یوسف و یوسف. گاهی هم مثلا به اون زیادی رسوخ نکرده دیگه، میرسد به این که اذیت کردن به یک نفر را واجب میدونن، یکیش را از صحنه بیرون کردن واجب میدونه این کار رو بکنه. یه دفعه به این جاها نیست، مثل مثلا دو تا حبو که آدمای خوبی باشند، دو تا همکار. و راستی این جورها سا شوخی میکرد یکی از علما، میگو مولا نصرالدین پسرش مرده بود، گامیم از سر قبرش براش گریه میکرد، هم میخوند، بعدم قامی شد یه لگدی رو قبرش میزه. گفتن چرا؟ میگو پسرم مرده گریه میکنم، همکارمه لگد رو قبرش میزنه. رقابت ها و یعنی حسادت ها. یا آدم زیر بار نرو و حاضر است حتی خودش بکشه زیر بار نره. من زیاد دیدم، من نمیدونم درست باشه یا نه این النار وللعار، اما در تاریخ در قرآن در روایات نظیرش زیاده اگه این تاریخش درست نباشه، که امیرالمومنین سلام الله علیه دم مرگ به عمر گفتن عمر میتونی نجات پیدا کنی، من میبخشم، فقط بگو غلط کردم، اشتباه کردم. یه فکری کرد، گفت النار وللعار، جهنمشو میرم اما این عار به خود زیر بار این که من اشتباه کردم نمیرم. حالا همین پاپه امروز عذرخواهی کرده، این عذرخواهی نی، گاهی مثل استغفرالله ربی و اتوب الیه گفتن بعضی است که امیرالمومنین فرمودن مردش رو دوباره با این استغفار. اینا اینجوری هم اگر هم یه عذرخواهی بکنه بوشه گوشه پاپه، اینا اون رزالت ها که رسوخ در دلشون کرده و از سیاستشون اقتضا میکنه بگه لولا علیون لحلک عمر، اونم نه یه جا 60 جا. به قول زمخشری تو این کتاب آن موزیج میگه 63 جا لولا علیون لحلک عمر. نه بابا، صفت رذیله باشه نمیذاره اون ندامت واقعی تحقق پیدا بکنه، نمیشه دیگه. به قول قرآن به پیغمبر میگه یا رسول الله مرده دله، نمیشه. انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم من فی القبور. خب میگه این جوریه، نمیشه. از اون طرفشم اگر صفت رذیله نباشه، راستی انسان محسب باشه، دنیا رو زنده میکنه. لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء. حتی قرآن شریف میفرماید که وقتی که حضرت یعقوب با مادر حضرت یوسف با برادرها اومدن، حضرت یوسف اون پدر و مادر رو برد روی تخت، پهلوش نشستن، اونها هم سجده کردن. حالا اینم نمیدونم آیا سجده واقعی بود یا اینم عذرخواهی پاپی بود، بالاخره سجده کردن. اول حرفی که حضرت یوسف به حضرت یعقوب داره اینه، گفت که بابا جون از این برادرهام ناراحت نشو، و نزق شیطان بینی و بین اخوتی. اینا نکردن، هر کار کرد شیطان کرد، شیطان لعنش کن، برادر را عفوش کن. میرسه به اینجا ایثار گذشت، فداکاری بر او حکم فرما. زیاد من دیدم که بعضی از بزرگان با که محذبند دیگه حاضرن همه چیزشون را فدای دیگری بکنن، زیادن اینا. اگه یه توهینی به یه عالمی بشه حاضر است که آبروش را فدا کنه تا اون توهین رفع بشه. خیلی خوب انسان محضب، مشکله، اما خیلی خوب انسان بتونه درخت فضیلت رو از دل بکنه، حسود نباشه، متکبر نباشه، بخیل نباشه. خدا رحمتش کنه، من یادم نمیره، خاطره یه تلخیه برام، یه آخوندی تو مجلس سید منبر رفته بود، منبرش گرفته بود، خوب بود. این روایت خون، لولا علیه لولاک لما خلقت الافلاک، لولا علیون لما خلقتوک، ولولا فاطمه لما خلقتکما. من از منبر که اومد پایین تا در منزلشون پیاده رفتم، هی التماس که سند این کجاست، و گفت توی کتابی. گفتم خب این کتاب، گفت که حالا بعد بهتون میگن، و بالاخره نگفت. اگه انسان بخیل بشه اینجوریه دیگه، بخل در علم، بخل در مال، بخل در جاه و مقام. و قرآن هم میگه اینا طوق میشه در روز قیامت بگردنش، و با این طوقای آتش جهنم باید جهنم بره. ولا يحسبن الذين يبخلون مما آتاهم الله، مال نی، مما آتاهم الله خیر لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا يوم القيامه. اینجوری میشه دیگه، آدم متکبر باشه دیگه، زیر بار نمیره مسئله بپرسه، مسئله رم براش بگن زیر بار نمیره قبول بکنه. دیگه حالا چه رسه؟ برسه به ابی جهل و ابی سفیان و شما خیال میکنید اینها پیغمبر رو نمیشناختن؟ این در سوره مدثر یه قضیه نقل میکنه. راستی قضیه عجیبه، به اندازه که خدا دو مرتبه میگه مرگ باد با این فکره. این مرگ بر آمریکا که ما میگیم، خدا تو قرآن بچ ده جا داره مرگ بر اون کسی که کفران نعمت کنه، مرگ بر این انسان که چقدر بی وفاست. و من جمله این قضیه ولید ابن مغیره، این سرگل سرسبد فصاحت و بلاغت، ریحانت الادب، خیلی بالاست، رسی خیلی احترام بهش میذارن. پیغمبر اکرم قرآن میخوند، جاذبه قرآن پیغمبر اکرم گرفتهش، از خود بی خود شد، یه جوری شد، اومد پیش این امپلکیاش، پیش ابی جهل و ابی سفیان، از نظر ما ارازل آباشا، اما رؤسای مکه، رؤسای قریش، گفت که ما وقتی یه جمله اول گفت این قرآن شریف عجیبه، برای این که ریشه هایی داره خیلی محکم، به یه درخت طیبه تشبیهش کرد و بارهای او خیلی شیرینه، کلامی است که یعلو ولا یعلو علی. و دیدن که این مشک تمایل پیدا کرد به اسلام. چه کار کنیم؟ ابی جهل گفت من درست میکنم. اومد خونه گفت که راستی من خیلی متاسفم براتون، برای اینکه میگن خرف شده، میخواد از پیغمبر پول بگیره، شهرت پیدا کرده، اینا را دارم گسترت میگن. این عصبیتش یا تکبرش گل کرد، پاشد اومد تو همینه نشست، گفت که ما درباره این پیغمبر چی بگیم؟ بگیم کاذبه. همشون گفتن اللهم لا، این تهمت نمیچسبه. بگیم کاهنه، اللهم لا، همه گفتن نمیچسبه. هی گفت و گفت، بعد همه گفتن اللهم لا، این تهمت ها نمیچسبه. این تهمت هایی که تو داری میزنی، بگیم که صفت رذیلهی داره با این قرآن آورده، نمیشه. اون وقت یه فکری کرد، قرآن میگه هی فکر کرد، فکر کرد، ناگهون سرباله کرد، گفت یه فکری به ذهنم اومده که اگر این تهمت رو بزنیم میچسبه. و اون اینه که بگیم ساحره، برای اینکه ساحر بین برادرها رو به هم میزنه، ساحر بین زن و شوهر رو به هم میزنه، بین پدر و پسر رو به هم میزنه، و این پیغمبر اینجوری شده و یکی مسلمان شده پدر و مادرش نشده با هم دشمن شده، یکی پدر و مادرش پسره نشده دشمن شده، زن و شوهره زن شده مرد شده با هم، و بالاخره به هم ریخته. این میچسبه. گفتن اللهم نعم. در اون جلسه تصمیم گرفتن این تهمت، این شایعه رو پخشش بکنه. و معلوم هست که مثل حالا شایعه رو اول دشمن اختراع میکنه، بعد میده به ماها پخشش میکنیم. شایعه پخشو، آیه اومد انهو فکر و قدم ثم قتل کیف قدم ثم قتل کیف قدم انهو عبس و بسر انهو نظر و عبس و بسر ثم قال انهو سحر و یوسر. مرگ بر این فکر، راستی مرگ بر این فکر که برای این که زیر بار نره پیغمبر اکرم رو از میدون در بکنه، فکر میکنه تا یه تهمتی پیدا کنه، این تهمته بخوره، بشه پخش بکنیم، در حالی که اولش میگه که این کلامیست که انهو یعلو بلا یعلا علیه، در همین کلمات این میگن شش تا باب اومده که از فصاحت و بلاغت بالایی برخورداره، اما بالاخره میدونه ولی تهمت میزنه. چرا؟ برای اینکه احساساتی شده، برای اینکه احساساتشو جریح دار کردن، برای اینکه نگن این صفیحه، نگن این بیفکره، اینجوری میکنه. هر صفت رذیله اینجوریه دیگه، تفاوت نداره، زمان و زمان هم نداره. اول قتلی که واقع شد زیر سر حسد بود و با پیغمبر اکرم هم 13 سال حسود بازی کردن. من خیال نمیکنم کسی در مکه نمیدونست که پیغمبر پیغمبره، همه میدونستن. خب اگه همه میدونستن، اونم کفار قریش، خیش و قوما، چرا اینجور میکردن؟ مرگ بر تکبر، مرگ بر حسادت، مرگ بر عصبیت. و علی کل حالین بحث امرو خیلی بحث بالایه. بله، قبل از اون که وارد روایت بشم، این فرمایش مرحوم محقق الحسد و معصیتون و الاظهار و بهی قادحون للعداله، این ظاهرن یه معنای خاصی داره و اون این است که در حدیث رفع این حسادت چون عام الولواس، این بخشیده شده، مثل رفع عن امتی تسعه، وقت یکیش حسادت بخشیده شده. اما کی بخشیده شده؟ تا در درون انسانی. اما این ترک واجب بخشیده شده، و اما اگر این درون انسان ظهور پیدا کرد، دیگه گناه کبیره به جا آورده. ازا میگه الحسد و معصیتون ولی اظهار و بهی قادحون للعداله، ظاهرن اینجوریست که این حدیث رفع این حسادت و بخشیده. مرحوم آخون در کفایه میفرماین که رفع صفات رذیله، در تجری میگن رفع صفات رذیله این استحقاق و عقوبت داره، یعنی یه امر عقلیست. اما مادامی که اظهارشو نکنه، این دیگه جهنم نداره. لذا در تجری ایشون میگن اگر کسی حال طغیانگری داشته باشه، مادامی که اظهار نکنه استحقاق عقوبت داره، اما خدا عقوبتش نمیکنه. حالا اینم ایشون از کجا پیدا کرده نمیدونم، که در حالی که استحقاق عقلی داره و عقل مستقل روشه و این همه روایات داریم که خودش حرامه سو، حالا این تا اظهار نکنه استحقاق عقوبت شرعی نداره، نمیدونیم یعنی چه. اصلا کفایه رو نمیتونیم معنا کنیم یعنی چه. و خب مسلمه اگر استحقاق عقلی داره تکبر، خب چی؟ وقتی عقل مستقل شد، کل ما حکم به العقل حکم بشه، که استحقاق و قوت داره بعده نیست. اما میخوان بگن روایات میگه تا اظهار نکنه خدا میبخشه، مثلا این حرف مرحوم آخونده. درباره حسدش میتوانیم بگیم راجع به حس بلا همین هم هست که به قول مرحوم آیت الله نجفی روایت هم داریم که می فرماید که مرحوم آیت نجفی گفتم روایت داریم می گفت شطرش در خونه خودمون قابیده، حسود مخصوصا در میان اهل علم خود زیاده، بخوان نیامرزن نمیشه خدا عفو کرده. گفته رفع ان امتی تسعه یعنی معصیته و همچنین وسوسه انسان خطورات نداشته باشه اون نمیشه. به قول ملا سعودی الانسان لا یخلو من فکر ما، نمیشه خطورات که نداشته باشه، یا خطورات غریب و عجیبی هم گاهی میکنه. لذا این هم گفتن که رفع ان امتی، یکی هم سوء ظن به دیگران مادامی که اظهار نکنه، یه دفعه سوء ظن داره اما اظهار نمیکنه، ترتیب اثر نمیده، خب روایت رفع میگه اینم طوری نیست. من خیال میکنم این ستا فقط همین ستا هست، از همین روایت هم فهمیده میشه که تکبر، بخل، خودیت، عصبیت اینا همه گناه داره، اینا همه گناهه، به معنا رفعش واجبه، از اوجب واجباته. اما این سه تا در مقابل رفع از سهو و نسیان و که اینها همه امتنانیست دیگه، امتنانیست، این سه تا هم امتنانن علل امه چون مشهوره برداشته شده. خود روایت میگه معصیته و غیر از این سه تا که از خود حدیث رفع هم فهمیده میشه دیگه یه روایات عجیبی داریم، مثل همون قرآن که رفع صفات رذیله از اوجب واجباته. از همین جهت مرحوم محقق راجع به حسد فقط گفتند، راجع به چیزهای دیگه نفرمودند. معلوم میشه محقق از کسانیه که میگه رفع صفات رذیله از اوجب واجبات الا حسد، برای اینکه خدا منت گذاشته چون که خیلی شهرت داره بخواد بگیره، اون وقت دیگه همه کس بگیر میشه، اینو رفعش کرده. بله، یه قول سوم هم در مسئله هست که قول خیلی قول بیدلیلیه، میگن نه صفات رذیله هر چه در دل هیچ اشکال نداره، اون چه اشکال داره اینست که انسان گناه بکنه. متقی اصلا به همین میگن، متقی به کسی میگن که واجباتو به جا بیاره، همه اهمیت به مستحبات بده، فل جمله اجتناب از گناه کنه، چه صغیره چه کبیره، اگه گناه اومد جلو توبه کنه، این میشه متقی دیگه. و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، این بهشتیه. حالا ولو این که صفات رذیله به قول مرحوم آخون ان کامنت و فنفس میگن طوری، ولی قرآن و روایت این قول نمی پسنده و محذب الا متقیز، اون یه چیز دیگه است، اون یه چیز دیگه. انسان اگر بخواد رستگار باشه باید تقوا به مراتب داشته باشد، حالا من جمله تقوای دل که قرآن تقوای دل را داره و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، معلوم میشه تقوای دل با تقوای ظاهر دو تا تقواست. چنانچه مثلا اینها میگن تقوا منقسم میشه به اقسامی، تقوای سیاسی، تقوای اجتماعی و تقوا از معصیت، تقوا از صفات رذیله. حالا یه چند تا روایت امروز بخونیم، این روایت ها رو اجازه بدید یه دو روز بخونیم، امروز چندش رو میخونیم، اما خودتون باید مطالعه بکنید، نظیرش زیاده و این روایت ها داغ هم هست. خیلی اینطور نیست که من از هر بابی یه روایت دو تا روایت نقل کردم. جلد 11 وسائل ابواب جهاد نفس، باب 41 روایت 1، محمد ابن یعقوب عن الحسین ابن محمد عن احمد ابن اسحاق عن بکر ابن محمد عن ابی بصیر، روایت صحیح و سندش هم خوبه. قال ابو عبدالله علیه السلام اصول الکفر 3، الحرص و الاستکبار و الحسد. اینها پایه های کفره که این دوتا معنا داره، یه معناش پایه کفره یعنی گناه به اندازه بزرگه که در سرحد کفره، یه معناش این که اصول کفره، اگر کسی حسود باشه اگر زمینه پیدا شد تو امتحان نمیتونه امتحان پس بده، کافر میشه. و اینم زیاد ما دیدیم که به واسطه یه همین حسادت یا کبر راسی کافر شده، تو امتحانها نمیتونه نمره بیاره و به حسب ظاهر تا اون گل نکرده باشه، یعنی صفات رذیله کامنه در نفس گاهی طغیان میکنه. کذب ثمود به تقواها، مثل نفس اماره میبینه گاهی طغیان میکنه، اون وقتا موقع امتحانه. کم پیدا میشه یه کسی در مقابل طغیانگری صفات رذیله یا نفس اماره که انسان بیتونه در مقابلش ایستادگی بکنه، معمولا نمره نمیاره. بله اون صفت تا کامل در نفسه، به معنا اینکه شعله ور نشده، طغیانگر نشده، این اصل کفره. اما ممکن است که کارش نشده باشه، کار نداشته باشه، به این معنا که طغیانگری نمیکنه تا منحرفش بکنه. چرا دیگه؟ نه، اون بخشیده شدنش برای خاطر همون است که گفتم، چون زیاده، چون همه مون داریم دیگه. باب 50 وقت تمامه، بذاریم باب 50 هم یه روایت بخونیم. این همین باب 49 مرحوم حر عاملی 23 روایت نقل میکنه. این روایت باب 50 هم در 20 روایت یه روایتشو بخونم. محمد ابن روایت 1، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن خلاد عن ابی الحسن علیه السلام، خیلی سند خوبه. انهو ذکر رجلن، اسم مردی جلو ما، فقال انهو یحب الریاسه، فقال ما زعبان زاریان فی غنم قد تفرق رعاها به ازر فی دین المسلم من الریاسه. دو تا گرگ بیفته در یه گله که شبان در اون گله نباشد، با اون گله چه میکنه؟ ریاست طلبی با انسان چنین میکنه. بزا حاضر پسرشو کور کنه ریاست بن نره، نه، حاضر موسی بن جعفر رو بکشه. مأمون میگه هارون یه وقتی موسی بن جعفر اومد خیلی احترام براش قائل شد، بعدم به من گفت که اسب خاص مرا آقا رو سوار کن، آقا رو برسون. یه من کردم و اومدم پیشش، من بودم و هارون، گفتم بابا جون این همین است که تو اینقدر دشمنشی؟ چرا همچین؟ خب اون که کردم برای خاطر این که این ریاست حقشه. گفتم خب اگه اینجوره بش بده. گفت اگه معارضی حرفی راجع به معارض زدشه چشمتو کور میکنن. راستی حاضره چشم پسر نادرشاه چشم پسرشو کور کرد دیگه، دوتا چشم پسرشو کور کرد برای خاطر ریاست، چون احتمال میداد این پسره یه وقت بابا را از تخت و تاجش خلق کنه. حالا این روایت باب پنجام خیلیه، سینا مطالعه کنید، بد نیست مقدار راجع به این روایات فردا صحبت کنیم انشاءالله.